أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنایت دارید که عنوان اصلی بحثمون در واقع هست حوالت تاریخی عقل تکنیکی از خود این واژه در میاد که ما داریم فکر میکنیم عقل تکنیکی یک حوالت تاریخی است بعدم تمام حرفمون اینه که یه متفکری به نام جناب آقای مارتین هایدگر این باب تفکر را باز کرده ما اینجا در واقع داریم مواجه میشیم با یه تفکر اصلا اینجا بخوام قضاوت کنیم و نگاه ایدئولوژیک به موضوع داشته باشیم و اینا نیست سعیمون هم همراهی کامل است فقط تو دل بحث یه ادعایی داریم که میخوایم بگیم تو همین معنای حوالت تاریخی عقل تکنیکی میشد به انقلاب اسلامی هم به عنوان یک حوالت تاریخی تو همون تاریخی که تاریخ تکنیک هست فکر کرد خب این قسمت دومش مشروط بر این است که ما قسمت اول خوب بفهمیم یعنی چه که تکنولوژی یه عقل است و این عقلم حوالت تاریخی است یعنی کسی اراده نکرده است که پیش بیاد پیش اومده است یه عده‌ای متوجه شدن اونایی که متوجه شدن خب مواجه شدن با تاریخ خودشون اونا هم که متوجه نشدن در اون تاریخ زندگی نمی کنن خب اونایی که متوجه شدن حالا برای ما حرف دارن چطوری؟ مثلا ابن سینا متوجه شد که یه تفکری رو باید تو اون زمان مطرح کنه شد ابن سینا ابن سینا که تصمیم نگرفته است که ابن سینا بشه محال است ولی ابن سینایی بودنش را دریافت نفخه ای آمد شما رو دید و رفت هر که را میخواست جان بخشید و رفت یه نفخه ای بود یه نفخه ای بود اومد ابن سینا دید که میتونه ابن سینا بشه اگرم در معرض این اراده قرار نگرفته بود این اراده کار خودش را میکرد ولی ابن سینایی بودنش نمیافت داریم با این مبنا صحبت میکنیم وقت تو دل این مبنا اگر بشه تو همون مقدمه این بود که حسی را ما میگیم در ما میتونه زنده بشه که این عقل را درج کنیم ما الان 3 جریان تو تاریخ این 100 ساله 200 ساله داریم یه جریانی که این تاریخ رو درک کرد و تقریبا غرب به خصوص قرن 18 و 19 را به وجود آورد مثلا قرن 19 شما ببینید اوج تکنیک هست حالا شما آلمانیش شنیدین دیگه به خصوص آمریکا رو ول کن آمریکا مال بعده یه دهی در غرب این تکنیک رو حس کردن که تاریخی است ما حرف اون است که تاریخی بود اما غرب درک کرد اینجا حرف اون این است که به امید آن که حسی در ما زنده شود تا متوجه شویم آنچه به عنوان تکنولوژی در این تاریخ پیش آمده در واقع مربوط به روح و روان خود ما نیز هست این برامون در یه جایی مهمه با یعنی آیا واقعا ما هم میتونیم بگیم که این تکنیک قصه روح و روان ماست آقای مثلا حالا شندن دیگه آقای ادیسون با روانش زندگی میکرد ادیسون که نه مخترع بشه و دانشمند بشه و این بازی یا که معنی نمیداد برای ادیسون یا برای انیشتن روانش اقتضای این نحوه حضور رو داشت به اصطلاح اگزیستانسش این بود، این نحو بودنش بود. آیا این نحو بودن اونه یا نحو بودن همه هست؟ از اونجا شروع شد. گفتیم سه تا، یکی اونا بودن، مقابلش ملت هایی بودن که به کل از این چنین تاریخی بیگانه بودن. خیلی جا هست دیگه، هر جا رو بگیریم. سومیشه که بگم شاید باشم، یه دهی مثل ژاپونیا تقریبا، مثل کره‌ای ها، تا حدی چینی ها، حالا به هر دلیل اینجا متفاوته بحث، اینا هم حس کردن که میتونن در همین عقل تکنیکی شریک بشن. و حالا یواش یواش دیگه شروع میشه این ادعا رو. فعلا شما یا واژه ادعا رو که من میگم، من منظورم چشم اندازی است که شما میتونید بهش نظر کنی. مثلا طرف میگه آقا ادعا میکنم قاصدکی پشت این ابر هاست، اونجا دیگه شما چشم اندازی را برای خودتون مد نظر قرار میدید، میبینید میاد سراغتون یا نمیاد. اگه نمیاد سراغتون که میگن آقا ادعایی است که پشتوانه نداره، اومد سراغتون دیگه میشه تذکر. تذکر در شماره این تا اینا مقدمه ای من بود. جناب هایدگر یعنی شماره های 15 گانه تقریبا مال هایدگر. من شرح حرف ایشونا به میدون آوردم. اینجا بنا نیست که منم هایدگر بشم یا مثلا من ملا صدرا بشم رقیب هایدگر. من تو این 15 نکته هایدگری با شما صحبت دارم، هرچند واژه ها را نرمش کردم یا از حالت غیر بومی بومیش کردم، اینا مسئله را تغییر نمیده. مثل کاری که فارابی میکنه، فارابی واقعا میره سراغ بگو سقراط و افلاطون و ارسطو، اما میاردش تو تاریخ خودمون. من تازه نمیدونم این کارا میکنم یا نه، یعنی من حتی شاید بخوام در این حدم بومی نکنم بحث رو. شماره یکش شماره خیلی خوبی بود، یعنی که ایشون میگه که عقل تکنیکی یه روح تاریخی است تا بشر با به ظهور آوردن راه‌های انس با حقیقت بتونه راه‌های طبیعت رو هم یه نوع آینه ملکوت ببینه. حالا خودتون بعد متن میخونید. بنابراین این حرف عجیبی بود. بعدن بیشتر اینا بحث میکنه خود هایدگر که بنا بود ما با طبیعت مواجه بشیم و فراوری بکنیم طبیعت را. فراوری ترجمه یه الیسیاس، حالا بعد میرسیم، یعنی بگویم تو چی بودی و چی هستی. خب خوب داشته باشید مطلبا که عجب یه روحی بود این قضیه، یه عقل تکنیکی که سراغ بشر اومد تا بشر در نسبت با حقیقت گسترده تر حاضر بشه، چون در نسبت با حقیقت در ملکوت حاضر بود و حالا بیاد در ناسوت هم حاضر باشه. همینجا هم دوباره حواستون باشه دا. هایدگر کاملا با همین فضا که من درک دارم میکنم حرف میزده. تیپ تیپ اصلا فلسفی خشک نیست طرز شخصیتش، و اشارات قدسی هم در شخصیتش هست. یعنی اینجور نیست که حالا بگو پد تو انگار داری با واژه مذهب ملکوت، آخه یه واژه مذهبی هست. نه، شما آخرین درس گفتاراشو بخونید یا حتی همون سرآغاز کار هنری هم کاملا واژه های مذهبی میشید. یعنی آخرین سخناش فقط مذهبی به معنای متافیزیکیش و مفهومی و انتزاعی ابدا مواظبه. منم مواظبم، یعنی منم مواظبم از نظر خودم که شما در ازای این جلسات یه باورها و یه عقایدی پیدا نکنید، برای این ظلم به شما میشه، برای اینکه شما وقت اینجا نیومدین یا جا دیگه رفتید. بنابود اینجا بیایم حوالت تاریخی عقل تکنیکی را فکر کنیم، بیندیشیم. خب دیدید که در شماره یکش بنابراین پس از یک جهت میتوان گفت الهامی است به بشریت تا توجهش به طبیعت توجه الهی گردد. ابدا جا نخورید، یعنی دارم با همون روح هایدگری مطلب را میرسونم. پس منظورم اینجا توجه الهی یه توجه الهی است، نه یه باور الهی. با توجه، وجهه یعنی مواجهه، یعنی روبرو شدن. توجه الهی پیدا میکنه، میگه میشه پیدا کرد، دارم یه همچی چیزی را در بشر جدید میبینم. بله، بعد دیگه دیدین که صحبت شد که این انسان در واقع با این هویت تکنولوژی را و تاریخ بشر جدید رو وارد شد. چون شماره یکش بحث شده است، رو شماره دوش میخواییم این یک را بگم چه بلای سرش اومد. پس ما در واقع شاید بگیم که همه بحث ما رو یکه. شماره یک بود که گفت عقل تکنیکی یکی از ابعاد وجودی انسان است، تا انسان الهامی که بهش شده است برای مواجهه با طبیعت را مال خودش کنه. خب ولی یه مرتبه شما میبینید که خطری سراغ جهان غرب اومد. شماره دو را اشاره کردیم اون جلسه. خطر در آنجا ظهور کرد که تکنولوژی بر علم مقدم شد. رو این خوب باید کار کنیم. و تکنولوژی بر روح حقیقت جویی انسان سیطره پیدا کرد. ببینید تکنولوژی که بنا بود ما با طبیعت مواجه بشیم، آینه ارتباط ملکوت از طریق طبیعت باشه. اما اونطور که عرض کردم، اما نه به عنوان آیت الهی. اگه یادتون باشه اون جلسه عرض کردم آیه قرآن هم اینجا خونه، نه حس حضور. آیت الهی ناخودآگاه شما رو میبره توی باور دینی، ولی حس حضور شما رو میبره در یه شخصیت متفکر. تفکر روح انسان رو در بر میگیره. اما اگه شما انتظار کنید بشینید مقدمه بچینید میپذیرید اما نمیدونید چیکار کنید. مثلا شما دیدیم که مثلا ما با صد دلیل برای طرف خدا را ثابت میکنیم، خب این بیچاره میگه نمیدونم چیکار کنم. باشه، ما اسم اینه تفکر نمیذاریم، اسم این را میذاریم همون نگاه متافیزیکیه، یه باوری که نمیتونه راه به سویش گشوده بشه. ما برعکس معتقدیم تفکر راهی را به سوی ما میگشاید. حالا تعبیرهای خوبی هم داریم. خب پس خطر در آنجا ظهور کرد که تکنولوژی بر علم مقدم شد. اینو میخوایم، حالا یخت ابهام داره. و تکنولوژی بر روح حقیقت جوی انسان سیطره پیدا کرد. این یعنی چه که تکنولوژی بر علم مقدم شد؟ یه اشاره میکنم، خود متن کمک میکنه. ببینید یه وقتش که شما میخواید که بفهمید که این در مواجهه با طبیعت به چه هوشیاری، به چه مواجهه، به چه احساسی میرسید. خب اما یه وقته که نه، شما میگوید این طبیعت ازش میاد که مثلا ما زغال سنگاشا دراریم و باش کره زوبا هم درست کنیم و بعد فولاد درست کنیم. ببینید مرحله دوم با طبیعت رابطه برقرار نکردید، سیطره را ناخود. خب حالا که میگوید، خب دقت کنید، خب حالا که من میتونم از این طبیعت زغال سنگ در بیارم، پس باید که یه لودر بسازن. یعنی در واقع اینجا تکنولوژی ساختید با علمتون که بر طبیعت سیطره پیدا کنید. حالا علم در خدمت تکنولوژی است اینجا، یا تکنولوژی در خدمت علمه؟ اینجا علم در خدمت تکنولوژی بود. حالا آروم آروم بیشتر مطلب روشن میشه. مثالمو داشته باشید. شما یه وقتی که خوب دوباره دقت کنید، ورود میکنید به طبیعت، راهی به سوی شما میگشاید که من اینم آینه بعد از آینه، هی میرین جلو. این در تاریخ گذشته بشر نبوده است، عرفای ما همچی جایی نبودند، مسئله شون ملکوت بوده است، با ملکوت زندگی میکردند و راه ملکوت هم به سویشون باز بوده است و میرفتند. بش اینا را اونجا رسم یه مقدارش اشاره شده، بشر جدید اومد وسعت پیدا کرد، نه اینکه مادی شد، بشر جدید حس کرد در خودش میتونه بیش از گذشته ها، نه پشت کردن به گذشته ها، در عالم حاضر باشد. حالا که میخواد بیش از گذشته ها حاضر بشه، باید در طبیعت هم حاضر بشه. اما با چه روی کردی؟ با روی کردی که طبیعت راهیست و این هم رونده راهیست و راهجویی شخصیت اوست. این بشر جدیدی بود که داشت می شد. خب تو این حالت داشته باشید، یه مرتبه یه چیز اومد سراغش که اگر اینجور باشم، دوباره بحثم تکرار میکنم، اگر اینجور باشم که با طبیعت من راهی را به سویی دارم میرم، فقط با طبیعت و ماورای طبیعت دارم زندگی میکنم، انسانی شد به وسعت دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. این باز همینجا بگم، اکهارت میشناسین؟ اکهارت حسابی عارفه، از عرفای بزرگ قرن. هایدگر دائم مرتبط است با اکهارت، خودش هم گفته است بر سر در خونم جملات اکهارت بنویسید، رو کتابش هم گفته است که حرف اکهارت بزنید، یعنی جا نخورید که پس تو این شعر را چرا پای هایدگر گذاشتید، آهادیمه که نه. انسان بزرگتری داشت به ظهور میمد که اینجا شما بدگیر میکنید که من دارم تأکید میکنم، که من در مواجهه با طبیعت کجام؟ هیچی. آینه ایست که من به سویی هستم، به سویی، به سوی یک چشم‌اندازی و یافتی که یافته است، فقط یافته است، نه برای چیزی، برای چیزی. خب اینا داشته باشید. پس در واقع علم اینجا به چه معنا بود؟ یافت‌ها، یافت‌ها، گشایش‌ها، دریافت‌ها. خب علم همین بود دیگه. خب داشتیم می‌یافتیم چیزهایی که یافتنی است. خب یه مرتبه شما نید یه چیزی، یه روحی اومد وسط که من باید این طبیعت را در اختیار بگیرم. همه چی عوض شد، یعنی به کل تمام حضور بشر در جهان از اینجا به هم خورد، یعنی وارونه شد. خب حالا دیگه متن کمک دو میکنه، بازم حرف داریم. خطر در آنجا ظهور کرد که تکنولوژی بر علم مقدم شد و تکنولوژی بر روح حقیقت جوی انسان سیطره پیدا کرد. اینجا را دقت کنید، آنچه وظیفه انسان متفکر است نفی عقل تکنیکی نیست، بلکه فهم معنای تقدم تکنولوژی بر علم و قرار گرفتن علم در خدمت تکنولوژی است. ما بر همین اینجا نشستیم، ما تمام این جلسمون همین یه سطر است معناش، تا آخر هم اگه بشینیم هر نمیدونیم چقدر طول میکشه. ما اومدیم توی تاریخ حاضر شدیم، وظیفه تفکر را میخوایم دنبال کنیم. وظیفه تفکر نفی عقل تکنیکی نیست. عقل تکنیکی که هنوز خیلی ابهام داریم توش، به عنوان یه حوالت تاریخی ما را در نسبت با جزئیاتی که روحی دارند برای ارتباط با ملکوت رابطه برقرار کرد. چرا گفتم جزئیات؟ چون طبیعت جزئیاتی بودنش رو به ما نشون میده، مثلا کوه غیر دریاست، دریا غیر مثلا آسمان است، از این جهت. خب داشتیم اینجا بودیم، اومده بودیم در اسفل سافلین، اما برای اینکه دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. خب یه مرتبه این نشد. حالا وظیفه متفکر اینه که عقل تکنیکی را نفی کنه که هنوزم نمیدونیم دقیقا چی منظورمون چیه، یا وظیفمون است که بفهمیم چه بلایی سر عقل تکنیکی اومد، و اون این که همون که بعدی که فهم معنای تقدم تکنولوژی است بر علم، و این که متاسفانه علم در خدمت تکنولوژی قرار گرفت به این معنا که انسان غرب زده. این غرب زده هیچ ربطی به ایران و تهران و کویت و آل سعود هم نداره، خود غرب شدیداً غرب زده است، یعنی حرف ما هم نیست، انسان غرب زده. ما دوتا انسان داریم، یه انسان غرب زده میخواد اسمش داعش باشه، میخواد اسمش روشن فکرای ما باشن، هر کی میخواد باشه، میخواد بچهای مذهبی تهجر زده همون داعشی میشه دیگه، میخواد هم خود غرب باشه. خود چه فرقی میکنه؟ یعنی ماکرون ها بگو جانسون اینا، اینا فرق نمیکنند. غرب زدگی روح غرب است. انسان غرب زده همواره با در نظر گرفتن تکنولوژی چیزی را تصور میکند یک، و سپس علم را و به خصوص علم فیزیک را به کار میبندد تا آنچه را که تصور کرده از طریق طبیعت به ظهور آورد. انشاءالله بعد که کتابا میخونید اینا را براتون روشن میکنه. عجیب، هایدگر معتقده که فیزیک عبارت است از عقل ریاضی به عنوان علم دقیق که چگونه تکنیکی بسازد که بر طبیعت سیطره پیدا کند. یعنی خیلی خطرناک شد با که فیزیک حالا خیلی حرف میشد بزنیم، همین اندازه داشته باشید که پس عجب. میگه تحت عنوان علوم دقیق اسم میبرد، بعد میگه که پس مشکل اینجا پیدا شد که علم به خصوص فیزیک را به کار برد تا اون چه تصور میکند را به کمک علوم دقیقه به وجود بیارد از طبیعت. یعنی طبیعت ماده خام میشد برای تصور این. خب دو تا چیز اومد وسط، یکی این که علم اومد وسط، علم فیزیک که چه کار کنه که این تصور اینو محقق کنه. اصلا اون که واقعی تأکید میکردم علمی که جهان طبیعت جلو ما گشوده بشه در راه باشه تمام شده دیگه، راه کاملا بنبست. چیزی که مونده است یه بشر مونده است با چه خصوصیاتی که میخواد میخواد تصورات خودش را محقق کنه. این تصوراتش رو که میخواد محقق کنه میاد و علمی را به وجود میاره، اسمش رو میذاریم علم فیزیک، که بتونه به کمک علم فیزیک این طبیعت را در اختیار بگیره، تکنولوژی بسازد. پس تکنولوژی، حالا شما هنوز میمونین توش که پس این تکنولوژی که تو میگوی چه فرقی با عقل تکنیکی میکنه، حالا اینا یقده کار میبره. متن احتمالاً به خود کمک کنه. تکنولوژی تصوراتی را بر انسانها تحمیل کرد، این دیگه حالا شدیدتر شد. حالا تکنولوژی ساختی، مثلا لودر ساختی، خب حالا میگید که من که لودرم چرا فقط اینجا واستم؟ جای دیگه هم میخوام برم، باقی جاوام هم مثال هر چی بخواید بگیری. یعنی یه مرتبه 100 تا تصور به تو میده. پس در واقع کی داره شما را میبرد هر جا که میخواد؟ تکنولوژی میگه آقا من بازم از این کار میام. پس شما بیان بقیه نظام اصلا چرا گاو و آهن، یعنی چه بیاید یه تراکتور بسازید و طبیعت رو قشنگ بگو زمین را خیش بزنید، من که میتونم باید برای تو کاری که مثلا تو با گاو و آهن میکنی، خب من برای قشنگ نیم ساعت کاری که تو یک روز شب تا صبح شب یا صبح تا شب میکنی. تکنولوژی تصوراتی را بر انسان ها تحمیل میکنه تا انسان ها علم خود را به کار بندند برای تحقق آن تصورات، بدون آن که انگیزه ی حقیقت جویی در به کار بردن آن علم در میان باشد. خب الان شما کجا نشستید؟ شما در جایی نشستید که تکنولوژی را بفهمید و نفی عقل تکنیکی بکنید، کاری که متاسفانه حتی میخوام بگم که سنتگراها میکنند، مثل آقای نصر، آقای شوان، خیلی من برای اینا احترام قائلم و در نقد تکنولوژی بسیار قویند، ولی هایدگری نیستند. هایدگر به نظر من یه سر گردن از امثال آقای نصر را، حتی کوربر میدونی که اول شاگرد هایدگر است، مدتی ترجمه هم میکنه آثار هایدگر به فرانسه، ولی به ظاهر میخواد مذهبی تر باشه. طوری نیست شما نظری من اینجا میدونید، اما نه معلوم نیست نظری من درست باشه. شما گاهی میگید نه من دلم میخواد کوربنی باشم. انه تو کشور خودمون آدمی بسیار محترمه هستن که کوربنی هستن، ولی کوربن از یه جای دیگه از هایدگر فاصله میگیره. ما فکر میکنیم که نهایتش این میشه که ذیل عقل بشر مدرن قرار میگیرند. خوب گوش بدین به این جمله، یعنی عملا از عقل مدرن بیرون نمیان، به عقل تکنیکی یا جهان گسترده طریق نمیرسن. مثلا آقای نصر اینا خب مذهبیان سختن، مثلا با استکبار مخالفن، اما هیچ وقت حاضر نیستن انقلاب اسلامی رو همراهی کنن. نه اینکه مخالف باشن، خیلی هم برای امام احترام قائلن، احترام قائلن، من خودم مصاحبهشون خوندم، ولی اینکه ما انقلابی باید بکنیم در مقابل جهان استکبار باشیم، نه. چرا نه؟ خب برای اینکه اینها در این حد که این عقل تکنیکی رو هم روش فکر کنن، نه، تکنولوژی رو نقد میکنن بهتر از من. اگه بشینین کتاب نقد رجوع به علم مقدس کتاباش نگیدم، خیلی خیلی هم استقابله همه کتاباشون. من نظرم است که شوان، پروفسور فریدریف شوان، آقای بگو همین خودمون تو ایران یادم میاد اسمه، آقای اسم نگیرم حالا بهتر است، چون گاهی هم نمیشه یکی همه را توی قالب بود. کربن میشه گفت، نصر میشه گفت، اینا تا اینجا را در نقد تکنولوژی هستن. ولی آیا چی را اگه ما عقل تکنولوژی را نمیخوام چی؟ سنت. ما میگیم نه، ما میگم خود عقل تکنیکی. این انا کاملا ترسی که من از این جملات برای شما دارم همین جاست که طوری نقد تکنولوژی میکنید که نتیجهش برگشت به سنته. خب ما ادامون است که شما نمیتونید در سنت در این جهان حاضر باشید، ناخودآگاه ذیل تکنولوژی قرار میگیرید، الا اینکه بین عقل تکنولوژی، عقل تکنیکی و تفکر و تاریخ را بتونیم روش فکر کنیم که حالا باید روش برین جلو. سه کمک دو میکنه. آن حالتی که انسان از روحیه حقیقت جویی در طبیعت، آن حالتی که انسان را از روحیه حقیقت جویی در طبیعت منحرف می کند و به روحیه صرفاً سود جویی مادی سوق می دهد گشتل می نامد. ترجمه هم کردن، همین ترجمه کردن حالت قالبندی. به نظرم این واژه یا نمیشه ترجمه آخرش کرد. همون میبینید من گفتم جمله ادامش این است: گشتل نوعی قالبندی استعدادهای طبیعت هست به عنوان منبع انرژی، به جای آن که در طبیعت و با طبیعت به عنوان محل ظهور عطایای الهی روبرو شویم. طوری نیست، ولی عمده همینه که ما بدونیم که چی اومد جای چی. عقل تکنیکی که بگم، یعنی بناست که از طبیعت استعدادهایی را که طبیعی است، ملکوتی نوا، که آیت الهی است نوا، که طبیعی است کشف کنه و این استعدادهایی که با طبیعت کشف میکنه سعه حضورش رو در عالم ایجاد میکنه، عطایایی هم از طبیعت میگیره. طبیعت که میگه خود آب عطایای طبیعت هست، میتونه دم استعدادهایی را به ما بده. اما آیا چه کارش کنیم که گشتل نشه؟ گشتل گفتیم چی بود؟ این که طبیعت به عنوان منبع انرژی برای ما بشه. میگه که ما وسط باشیم، به جای اینکه ما در جهان حاضر باشیم و در جست و جوی خودمون همه عالم را تجربه کنیم، عکسش شد، ما شدیم محور و بقیه شدن در اختیار ما. ممکنه است بگید خب تو خود دینه دونم که اینا دارید ما خلقت الجن و الانس الا لیعنه، فرمود که آسمان و زمین ها برای تو خلق کردم. خب این که پس چطور میشه باشه آسمان و زمین ها برای ما خلق کرد تا ما خلیفت الله بشیم یا متجاوز بشیم؟ ما اونش ما هم قبول داریم که میفرماد خلق لکم ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه این عالم مال توه، ولی مال توه که در خلیفت اللهیت در جهان حاضر بشی یا اینکه مال توست برای اینکه تجاوز کنی و از هویتشون خارجشون کنی، که حالا میرسیم که طبیعت را به عنوان کل دیگه اینا در نظر نگرفتن. خب حالا ما شماره 3 را کامل با هم بخونیم. گشتل و یا در خدمت گرفتن طبیعت، همه این لغت ها را میبینید مجبور بودیم اینجوری به کار ببریم که بلکه معنای گشتلا بتونیم بگیم. روحیه خاصی است که به ظاهر به صورت روحیه علمی خود را نشان میدهد، ولی باید توجه کرد که در این روحیه انسان با طبیعت روبرو نمیشود تا طبیعت آینه عطای الهی باشد. مثال خیلی داریم که مثال قناعت را میزنیم. ما که بنا نیست که با طبیعت رابطه نداشته باشیم، ولی اونجا ما نم چقدر در جریان ساختن خیلی چیز قشنگی است، چون ما درسش رو خوندیم حالی هم داره، یک ذره تجاوز به طبیعت نیست، ولی آغوش طبیعت را در مقابل خودمون باز میکنیم. میدونیم که خیلی قشنگه این آبا بیاد، بعد میدونیم که قنات ها باید مسیرش طوری باشه که به دشت بسرازیر بشه، آغوش طبیعت جلو خودمون باز کنیم. چقدر اون قدری که دیگه فرسایش زمینی که الان شما گرفتار شدید، ما از طبیعت اون آبی که نیاز داشتیم و مال ما بودا میگرفتیم، ولی بعد با چاه عمیق چی کار کردیم؟ هم بلدین دیگه، از حلق زمین آبی که مال ما نبود مال زمین بود. میدونید که این افت زمین، فرسایش زمین، خواهی این آب باید زیر این زمین باشه تا این زمین رو نگه داره. خیلی هم عجیب و غریب است که اگه غیر این باشه زمین از گرما دیگه نمیذاره زندگی کنیم. این طب حالا بد نیست بدونید، قدیما برای اینکه میخواستن بفهمن کجا آب داره، یه دو تا مثل این کالسکه ها درست میکردن، کالسکه ها بعد دو تا تایر داشت، بعد یه موی بلند اسب را میذاشتن این سر و اون سر، دو تا به اصطلاح برآمدگی آ رو زمین دارن، یزد میگم ما یزد اینا رو زمین یه بیابون حرکت میدادن، هر جا این مو تکون میخورد میدونستن اینجا آب هست. چرا؟ چون اون زیر آب طبق حرارتی زمین حرارت خورشید خورده بود به این زمین، کجا تبخیر میشد؟ خب اونجا که آب هست آب تبخیر میشد، اون طرف هم خب دیگه تخصص میفهمید این حرکت دیگه حرکت چیه؟ تبخیر آبه. خب میکندند سالها و مردم یزد آب داشتند و زندگی میکردند و اون تمدن رو ساختند. و که گاهی من میرم یزد حسرت میخورم از روحی که چقدر خوب در کویر اینا زندگی میکردند، که هیچ وقت به این خوبی مردم شمال ما زندگی نکردند. خودتون بریم این نحوه ساختمان ها چقدر حضور در طبیعت و در عین آرامش به شما میده. خیلی وقت ما برداشتیم شما امتحان کنید تو یکی از اون ساختمان های اونا برین، بعد تو پارک های خودمونم بیان، تو پارک ها که خودتون هست انگار اصلا نمیدونید کجا هست، انگار هیچ جا نیستی، اما اونجا انگار پیش خودتون هست. حالا شاید هم من احساسات خودم رو میگم، من روی ناصر نه، اما دقت کردید این آب را میخواییمش این زیر، وقت چقدرشه این یزدیا قهرمان قناعت سازی بودن تو دنیا دیگه، تو دنیا. و بر همین که با طبیعت مواجه بودند، نه بر طبیعت سیطره بخوان داشته باشن، روحی نبود. اینجا پس گفتیم که چی؟ روحیه خاصی است که به ظاهر به صورت روحیه علمی خود را نشان می‌دهد، ولی باید توجه کرد که در این روحیه انسان با طبیعت روبرو نمی‌شود تا طبیعت آینه عطای الهی باشد آنطور که اقتضای طبیعت است، بلکه روحیه است که انسان بر اساس میل خود آنچه مایل است را از طبیعت بیرون می‌کشد و امکان به ظهور آمدن استعدادهای طبیعت را از طبیعت میگیرند. ما تا اینجا با آقای نصر اینا سنتگراها همراهیم، اونا هم حرفشون همینه که ما نباید طبیعت را استعداداشه بگیریم. اما خب برگردیم به سنت، یا یه عقل این وسط هست. اینجا هنوز ما اینجا کار داریم با شما و با این متن های دیگه، که این عقلی را نبینیمش آقایون، یا نه یه عقلی است که میشه تو دل این طبیعت مواجه شد. حالا شما حساب کنید که یه زمانی قناعت بوده است، حالا چیست؟ حالا ما اونچنان گشتل بر ما سیطره داره که اصلا اجازه نمیده که ما مثل یه زمانی که مواجه شدیم با طبیعت دیدیم میتونیم قناعت خیلی چیز هاست. من حالا بخوام واردش بشم وقتی دونم میگیرم. ما خیلی این چیزا که سنتگراها داشتن دا در مواجهه با طبیعت با یه عقلی، اسمش ما عقل تکنیکی نمیذاریم، عقلی که با اون شرایط با طبیعت مواجه شدن و اون زندگی را داشتن. خب حالا ما میتونیم با اون عقل زندگی کنیم؟ محال است. خب حالا که نمیتونیم، میتونیم با این کاری که تکنولوژی کرد، عقلی که تکنولوژی را ایجاد کرد، نتیجهش این است که شما میبینید. آیا راه سومی هست؟ بله. کو خدایی باید بیاید و کاری بکنه. اینجا مشکل شما دارید که دیشبم اشارم همین بود. یعنی خود هایدگر بعد میرسیم که گویا باید ما منتظر باشیم ولی آماده باشیم عقل تکنیکیمونم عقل تکنیکیم به کار ببریم. آروم آروم میبینیم که نه، میشه در دل همین طبیعت استعداداشو در آورد، اما با عقل تکنیکی، نه با روحیه گشتل و نوم با سنتی که دیگه گذشته است. حالا ببینیم چی میشه. من یه جمله ای آقای دکتر داوری اخیراً در 27 آبان 1400 در رابطه با روز جهانی فلسفه دارن، خیلی کمک میکنه که این بحثا رو این قضیه هم روش فکر کنیم. ایشون میفرمان تکنولوژی چنان پیش میرود که نیازهای که با نیازهای مردم تناسبی ندارد. متفکری است که بلی هم اخیر 27 آبان 1400 که کامل میخونم یه تیکرم. تکنولوژی چنان پیش می رود که با نیازهای مردم تناسبی ندارد، اما برای مردمان نیازهای تازه می آفریند. گفتیم متفکر اونیه که بفهمد تکنولوژی چطوری عقل تکنیکی را زمینگیر کرده. خب ما این جمله را متفکرانه می دونیم. آنان را به دنبال خود می برد، دارد میگه تکنولوژی آنان را به دنبال خود میبرد و به آنها میگوید که کیستند و چگونه باید زندگی کرد. این خیلی فاجعه بزرگه. اگه من هایدگر را بزرگش میدونم، برای همین چیزا بزرگش میدونم که داره میگه آقا بشر به کلی گرفتار نیهیلیسم شده است. نیهیلیسم را شما واژه سیاسی ندونید، این واژه کاملا هستی شناسانه است. فیلسوف میدونید که از موجود به ما هو موجود صحبت نمی کند، از وجود به ما هو وجود صحبت میکنه. هایدگر فیلسوف وجوده. خب ایشون حرفش همینه، میگه شما اینجور که تکنولوژی جلوتون زندگی را گذاشت گرفتار نیهیلیسم شدید و پوچی. راهش چیه؟ ایشون اومده میگه من اومدم بگم راهی داریم. حالا این آروم آروم بریم جلو ببینیم این راهی که هایدگر میگه چه راهیه. تا خوب نفهمیم فاجعه را
راه را نمیفهمیم. علی من خودم نظرم این روشن فکرای دینی چون فاجعه را نمیفهمن، راه هم که پیشنهاد میکنن، چه آقای ملکیانش باشه، چه آقای سروشش باشه، چه آقای عبدالکریم باشه، اصلا این راهی که پیشنهاد میکنن راه نیست. علتش هم اینه که ما نظرمون است عمق فاجعه را اینا درک نکردن، هرچند که خب امثال حداقل آقای عبدالکریمی به ظاهر هایدگری فکر میکنه، اما من دنبال میکنن بحث را نه کم میارد. یه جای دقیقا تعبیر من اینه که حفظ میکنه، فکر نمیکنه. حالا اینا شما نمیخواد دنبال کنید. بس دنبال حرف آقای داوری این بود که آنان را به دنبال خود میبرد و به آنها میگوید که کیستند و چگونه باید باشند. بعد ادعای ما اینه که ما در این جلسات میخواییم که پس بگیم آقا این تکنولوژی دو تا ماهیت میتونه داشته باشه. یه ماهیتی که غرب زدگی برش تحمیل کرد، یه ماهیتی که عقل تکنیکی برش دخیل کرد. ببینید پس ما این تکنولوژی را با عقل تکنیکی میشه تکنولوژی ایجاد کرد، ولی عقل تکنیکی ایجاد میکنه یا گشتل؟ گشتل هم آخه چیز عجیبی است. گشتل یعنی تفکر، ببخشید یعنی علم، نه تفکر رو پس گرفتم، گشتل یعنی علم، یعنی فیزیک، یعنی ریاضیات. خب شما با ریاضیات و با فیزیک بتونید یه پدیده ای رو بسازید، خب بعد خب این علم دیگه. خب ما هم که نمیخوایم ضد علم باشیم دیگه، حضرت آقام که گفتن العلم و سلطانون، پس شما انگار دارید ضد حرف اصلا ضد علم میشید. ببینید کار سخت شد. ما اتفاقا دقیقا حرفم اینه که ماهیت تکنولوژی با عقل تکنیکی ضد اون علمی که عطای الهی هم پشتش خوابیده است نیست، ضد اون علمی است که همون که گفتیم منجر به گشتل میشه. حالا به نظرم همین اندازه من بحثا نگر میدارم. ما اینجوری است روشمون که گاهی میریم دوباره باید برگردیم، دوباره میریم تا انشاءالله در شماره 15 متوجه میشیم که همه اینا یک کلمه بیشتر نبود، بلکه یه تفکر به ما بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اون جلسه هم از کردم احتمالا هنوز خیلی سوالاتون را نمیتونم جواب بدم، چون که هنوز حرف ها ما درست نزدم. اگه ندلم میخواد سوال کنیم، اما مشخص بشه که چی میخواییم بگیم. امروز مثلا خب بهتر از اون جلسه روشن شد که عجب ما عقل تکنیکی را نفع نمی کنیم، اما تکنولوژی که گشتل زده شده است را نفع می کنیم. این یه قدم رفتیم جلوتر. بحث پیچیده است. به کجا باید نظر کرد؟ چه انتظاری داشت؟ اجمالاً چی می دونیم؟ اینا همش هی برامون یواش یواش پیش میاد. خیلی عذر می خوام. خدا حافظ همگی باشه.